زاری سلام، با برگزاری 14 جشنواره فرهنگی هنری در محورهای شعر، سرود و آواها و نواها، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و هنرهای تصویری و بیش از 500 برنامه فرهنگی هنری در استانهای کشور برای عموم مردم. وعده دیدار اردیبهشت ماه 1403. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم و غم ما آسودگی خاطر.
اگر رومانیت کاتولیک قرنها با المسند مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتن فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، خواجه نظام الملک، غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود بر تن داشتن. در توجیه خواست غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید، رک بگیم. میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید برای ارتکار به این گناه؟
بتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتونو ببرن زراعت تا قدر عافیتو بدونیم و سر اهل بیاریم.
اعلی حضرتا، لطف عشق در جنونه.
لور پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوری گذاشته.
حدود 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفن شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشد.
روایت تاریخ. نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به برنامه روایت تاریخ خوش آمدید. برای عزیزانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشند، عرض میکنم که روایت تاریخ بنای خودش رو بر تاریخ ایران باستان استوار کرده. ما تلاش کردیم در 4-5 برنامه نخستین نگاهی داشته باشیم به ماد و آنچه که در حوزه در حقیقت حکمرانی و حکمروانی مادها با همه فراز و فرودهاش بنا به فراخور زمانی این برنامه در حقیقت با شما قسمت کردیم. و آنچنان که در آخرین لحظات برنامه هفته پیش گفتیم، از امشب قرار است که طی این برنامه و هفته های پیش رو بر دوره هخامنشی و امپراتوری هخامنشی نگاه خودمون رو استوار کنیم.
موسیقی
خدمت شما سروران عالی مقام عرض بکنم. به عنوان میزبان شما من امین خرمی با افتخار از دو مهمان عالی مقام در استودیو و استاد بزرگوار عالی مقامی از طریق خطوط ارتباطی قرار است که میزبانی بکنیم. کارشناس ثابت برنامه که بحث سکانداری بحث‌های این برنامه رو قبول زحمت کردن، جناب دکتر منصور حمدالله‌زاده، مدرس محترم دانشگاه، دکترای تاریخ در شاخه ایران باستان، شرف حضور دارن در استودیو. جناب دکتر مهرداد نوری، ایشون هم مدرس، نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران با گرایش ایران پیش از اسلام که هفته گذشته به شکل حضوری از دو هفته پیش افتخار همراهی هم کلامی با این عزیز رو داشتیم، در هفته نخست تلفنی، هفته پیش حضوری، امشب هم افتخار همنشینی با ایشان را داریم. و از طریق خطوط ارتباطی جناب دکتر محمد تقی ایمانپور، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، هم میزبان صدای گرمشون هستیم. جناب دکتر حمدالله‌زاده بزرگوار، شبتون به عشق و بهشت، عرض خیر مقدم، خوش آمدگویی حضورتون رو در برنامه روایت تاریخ.
خیلی ممنونم. درود و عرض و ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و به خصوص برنامه خوب روایت تاریخ و همینطور از تالی جناب خرمی و دوستان عزیزی که در عوامل این برنامه هستن.
بسیار بسیار سپاسگزارم، ممنون و متشکر. همچنین جناب دکتر نوری بزرگوار، ضمن این که صادقانه عرض میکنم بسیار خوش سعادتم در کنار همنشینی شما جناب دکتر حمدالله‌زاده، عرض درود و ادب احترام رو پذیرا باشید. شبتون به کام و به دل خوش. آمدید به روایت تاریخ.
سپاسگزارم. به نام یزدان نیکودهشت عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای خرمی عزیز و تمامی دستندرکاران برنامه روایت تاریخ، جناب آقای دکتر حمدالله‌زاده و جناب آقای دکتر ایمانپور عزیز، و درود میفرستم بر تمامی مردم مهربان سرزمینم ایران.
یک جهان سپاسگزارم. و جناب دکتر ایمانپور بزرگوار، عرض ادب، درود، احترام من رو پذیرا باشید. خوش سعادتیم که میزبان صدای گرم شما در این برنامه هستیم و خیر مقدم میگم حضورتون رو در برنامه روایت تاریخ.
منم درود میفرستم خدمت شما هم و همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز در سراسر ایران.
بی نهایت سپاسگزارم جناب دکتر ایمانپور عزیز. من میدانم که بودن پای تلفن هم برای قریب مثلا به یک ساعت یا یک ساعت و ربع کار سختی است. از اینکه قبول دعوت کردید منت گذاشتید، نخست بر من کمترین و به افتخار نازنین شنوندگان، این سعادتی است قطعا برای روایت تاریخ. پیشاپیش بابت صبر، تحمل و همراهیتون از خطوط ارتباطی سپاسگزار و قدردان هستم. جناب دکتر حمدالله‌زاده بزرگوار، برام به رسم هر کدام از برنامه‌ها که ما نگاهی در هر برنامه به برنامه پیشین داشتیم، چون برنامه قبلی ما در حقیقت به پایان رساندن گفته هامون، هر چند محدود به فراخور زمان برنامه ما به حال بر ماتا استوار بود، اگر صلاح میدونید در حد دو سه دقیقه یک شمایل کلی از آنچه که طی پنج هفته‌ای که با ماتا همراه بودیم رو بفرمایید، ما اینو فتح بابی برای ورود به گفتگوی تخصصی امشبمون و آغاز پرونده هخامنشیان خواهیم داشت. ام بفرمایید.
خیلی ممنونم. من خوشحالم که این برنامه در واقع با محوریت تاریخ و تاریخ ایران باستان و مخصوصا از دوران تاریخی ایران، و شنوندگان محترم مستحضر هستن که وقتی که بحث تاریخی میکنیم یعنی در واقع زمانی که ما اثر خط رو داریم و در مورد وقایع اون دوره تونستن به ما اطلاعات مفیدی رو بدن.
بله،
صحبت هایی که در چند جلسه قبلی شد از ورود آریایی ها و تیره های مختلفشون به اصطلاح ماد ها، پارت ها و پارس ها، و همینطور بنده اشاره کردم به حضور کیمری ها و پیرو اونها، سکا ها، و در برنامه فکر کنم قبلی بود که اشاره کردیم به چهار تا از اون مثل لولوبیان، کوتی ها، که اینها هم جزء به روایتی جزء در واقع نژادهای هندو ایرانی
بله.
بودن. اتفاقاتی که افتاد و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که در واقع اولین حکومت که توسط نژاد هندو آریایی در واقع آریایی ها در ایران استقرار پیدا کرد، با اتفاقاتی که با ورود سکاها و کمیری ها و نهایتاً تو گوپایه های زاکروس اتفاق افتاد، ما شرط دادیم که به چه شکلی مادها تونستن حکومتی رو ایجاد کرده و به وسیله همین حکومتشون تونستن ابتدا اورارتوها رو تحت انقیاد خودشون داشته باشن و سپس در حدود یک حمله در 614 پیش از میلاد و آخریشن در 612 قبل از میلاد تونستن با اتحاد خودشون و بابلی ها اصطلاحاً شر حکومت خطرناک آشور رو از سر منطقه کم کنن. و یه مقدارم در مورد گستری سیاسی و حکومتی ما صحبت کردیم که در این جلسه در خدمتتون هستم، مقداری که حالا مربوط به دوره بعدی خاندان دیگری که با کوروش شروع میشه، اتفاقاتی که حالا بیشتر مربوط به هخامنشیان میشه رو انشالله در خدمت
بسیار عالی. سپاسگزارم. و البته ما در صحبت‌های جناب دکتر نوری هم تلاش کردیم هم به ساختار سیاسی هم ساختار دینی در حقیقت در مادها، چه با شکل هنر و معماری و چه روایت‌های دیگر همدلی بکنیم، اما آغاز کنیم پرونده هخامنشیان رو در نخستین برنامه‌ای که برای این در حقیقت دوره و این دوره امپراتوری تاریخی در کشورمون مد نظر قرار دادیم. بار دیگر هم من شما رو جناب دکتر عبدالله‌زاده خطاب قرار میدم که اصلا برای من و شنوندگان عزیز بفرمایید که هخامنشیان چه کسانی بودند و اصلا چرا ما اینها رو هخامنش میخوانیم. ما این رو فتح باب دیگه برای گفتگوی تخصصی میکنیم که در ادامه جناب دکتر نوری و فرماشه جناب دکتر ایمانپور رو هم به یاری قطعا خواهیم طلبید. ام بفرمایید.
در ادامه عرایزم عرض میکردم که ما آخرین پادشاه قدرتمند آشور رو داریم به نام آشوربانیپال. چرا دارم به اون گریز میزنم؟ به دلیل این که برای اولین بار صحبت از کوروش و در واقع کوروش اول، و برای اطلاع خوانندگان عرض بکنم که کوروش اول پدر بزرگه، تو تاریخ اومده که پدر بزرگ همون کوروش دوم یا همون اصطلاحاً که بهش میگن کوروش کبیر.
بله.
بنابراین من مجبورم که یه توضیح مختصری، خب در جلسات قبل صحبت کردیم که آشوربانیپال پیرو جد خودش اصطلاحاً پدر بزرگ خودش سناخریب و همینطور قبل از اون سارگون دوم که حمله کرده بودن و سرزمین های ماد و اورارتو، نهایتاً این آشور توسط همین آخرین پادشاه قدرتمند، ببینید وقتی من میگم آخرین پادشاه قدرتمند یعنی بعد از اون ما سه نفر دیگه داریم.
بله.
ولی خب ایشون آخرین پادشاهی بودن که اصطلاحاً تونستن اثر خیلی مهمی را در تاریخ خودشون بذارن. ایشون در واقع فاتح ایلام هستن در حدود سال بین سالهای 640 تا 630 که به نظر میرسه که 638 این حدودا بایستی قطعی باشه این داستان. وقتی که ایلام رو، ایلام منطقه است که البته های دکتر ایمانپور شرف حضور دارن، حتما در مورد ایلام هم صلاح تونستن صحبت میکنن.
بی‌تردید
برای تقریب ذهن خواننده در واقع شنوندگان محترم عرض میکنم که تقریبا منطبق است با خوزستان الان ما.
بله.
وقتی که ایشون در واقع فتح میکنن ایلام رو، یک کتیبه از خودشون دارن که در خط 12 اون کتیبه اطلاعات قشنگی به ما میده. من اجازه میخوام که این رو البته به فارسی برگردونده شده، من فارسیشون میخونم.
خواهش میکنم
بفهمید. آشوربان پارک 668 تا 626 قبل از میلاد حکومت کرد.
بله.
و این کتیبه مربوط به سال 30 حکومتشه، سالی که در واقع چند ماه قبلش ایلام رو از بین برده. میگه که آشوربانیپال میگوید که کوروش پادشاه سرزمین پارسوا، پیروزی های شکوهمندانه ام بر ایلام رو شنید و دانست که چسان به کمک سرورانم آشور خدای بزرگ چون سیل ایلام را زیر رو کردم. بالا که کوروش رو نام برد، اینجا میگه او پسر بزرگ خود را ارکو،
بله،
را با باج به نینوا پایتخت من فرستاد و فرمان برداری نمود. در تاریخ مکتوب اولین گزارشیه که اشاره به نام کوروش، و این کوروش کوروش اوله در واقع،
درسته.
بگیم که مثلا پدر بزرگ کوروش بعدی هست. خب در مطالب بعدیمون ما میخواییم به این برسیم که خب این کوروش رو داره میگه، ولی خب هخامنش کجاست در واقع؟
کاملا. خب
این تعریفیه که کتیبه های آشوری داره به ما دست میده.
بله.
خود کوروش در استوانه در واقع معروفش که به منشور کوروش معروف است، در خطوط 20 و 21ش خودشو معرفی میکنه. یعنی این هم در واقع میشه گفت که دومین آدرسیه که مربوط به نسل و پدران کوروش داره به اونجا اشاره میشه.
بله.
در اون استوانه که الان در موزه سلطنتی لندن در واقع نگهداری میشه، که فکر کنم چند سال قبل هم موقتی آوردن اینجا، یه نمایشی هم گذاشتن و بعد بردنش. در واقع در خط 20 و 21ش کوروش این شکلی خودش رو معرفی میکنه، میگه منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهارسوی جهان، پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه شهر انشان. من توجه شنوندگان رو میگه کمبوجیه که پدرش باشه شاه شهر انشان بود.
بله.
نوه کوروش شاه بزرگ، این نوه کوروش همونی که اون آشوربانیپال اونجا گفته بود در واقع، اون هم شاه شهر انشان، نتیجه چیش پیش یا چیش پیش یا با املاهای مختلف شیش پیش هم گفتم.
بله.
شاه بزرگ، شاه شهر انشان. این تمام داستانیه که در مورد پدران خودش آقای کوروش اشاره میکنه.
اشاره میکنه. بله.
و این شکلی از بکنم که ما جاهای دیگری اصلا نداریم که کوروش مثلا نامی از هخامنش آورده باشه که بگه آقا من مثلا پسر یا نمیدونم نتیجه اون هستم یا این داست. حالا در ادامه گفتگو عرض خواهم کرد که در مورد استوانه در واقع اون کوروش یا معروف منشور کوروش مختصر از بکنم که توسط هرمز رسام،
بله،
یه باستانشناسی بود که در حدود قرن 19 1826 در واقع از یه خانواده مسیحی شمال عراق در شهر موسل به دنیا اومد. به نظر میرسه نام ایرانی دارد، ولی در واقعشون اهل موسل عراق هست. 1910 هم از دنیا رفته.
بله.
که این رو به اصطلاح طی کاوشایی که در تل عمران و در واقع در شهر بابل قدیم که الان در جنوب حدود 800 کیلومتری جنوب بغداد هست، کاوشایی که داشتن میکردن به این برمیخوره و این رو میفرسته به موزه لندن. اونجا رابینسون معروف که اینها در واقع خدمات بسیار زیادی در خانش در واقع و کشف رمز این فارسی باستان و خطوط میخی داشتن، معرفیش به عهده رابینسون میفته که این ما البته خوشبختانه الان داریم که امیدوارم این وضعیت در کشور خودمون هم بیشتر توسعه پیدا کنه، ولی یادی از استاد بزرگ و که بندم افتخار داشتم چند ترم خدمت ایشون بودم، آقای دکتر پروفسور ارفعی که ایشون بله. هم در واقع از یعنی یک کتابی یا این ترجمه این استوانه رو مستقیما از زبان اکدی مستقیم به فارسی هم داره. وارد مطلب بعدی بشم.
من فکر میکنم این تلیه کلام شما رو داشته باشیم، بعد خدمت شما عرض بکنم که پیش از آن که هستن بخواهیم به قول معروف گفتنی به تولد کوروش جای اشارت داشته یا از زاویه دید جناب دکتر خدمت شما عرض بکنم که نوری بزرگوار اسخانگان جان دکتر ایمانپور بزرگوار بریم سراغ همخوانی واقعیت ها درباره کوروش و روایت هایی که بین مردم هست که بحث های بسیار بسیار گرم اینجا شکل خواهد گرفت. لحظات دقایق هم با جناب دکتر نوری همراه بشیم با محوریت دهه آخر مادها و چرایی سقوطشون که فصلی از این روایت رو البته ما در فرمایشات جناب دکتر حمدالله‌زاده داشتیم، اما نگاه تفصیلی و تدقیقی جناب دکتر نوری با روایت شما هم بفرمایید. قربان.
خواهش میکنم. دوره حکومت آستیاک به نوعی از 585 تا 550 قبل از میلاد رو در بر میگیره. وی به عنوان آخرین پادشاه ماد در حدود 35 سال بله. بین سالهای 584 یا 585 تا 550 قبل از میلاد حکومت میکنه. منابع از دوران حکومت وی خیلی مطلب به ما نمیرسانند و تنها درباره چگونگی سقوط این شخص ما منابعی رو و اطلاعاتی رو میتونیم کسب بکنیم. طبق معمول از بین منابع بابلی و روایات کتسیاس باید به روایات هرودوت مراجعه بکنیم.
بله.
چرا که تاریخ ماد هرودوت حداقل در بهترین ویژگی‌های خودش از سوی منابع بابلی هم مورد تایید قرار گرفته.
متوجه.
پس با توجه به این منابع ما می‌توانیم عنوان بکنیم که قیام کوروش علیه ماد در 553 قبل از میلاد تقریبا شکل می‌گیرد. آستیاک در طی حکومت خودش به گونه خاص با اشراف رفتار می کرد تا بتونه به نوعی قدرت اونها رو کاهش بده.
بله.
و در این حال هم در به قدرت رساندن مغان و روحانیون هم تلاش می کرد.
درست.
در چنین شرایطی بخشی از اشراف ماد به رهبری یکی از خیشان آستیاک که فرمانده ارتش هم بود به نام گار پاگا که ما اون رو به عنوان هارپاگ میشناسیم در تاریخ، تماس‌هایی رو با شاه پارس یعنی همان کوروش دوم برقرار میکنه و بدین ترتیب کوروش دوم علیه شاه ماد قیام میکنه. هرچند که روایات در این مورد در رابطه با جدایی هارپاگ از آستیاک و پیوستن اون به کوروش با افسانه هم همراه هست
کاملا
و به نوعی عنوان شده که نوعی انتقام از آستیاک بوده به خاطر قتل فرزند خودش و این میتونه بیانگر حقیقتی غالبا تأمل برانگیز باشه برای ما و اون آشکار شدن قدرت خاندانهای بزرگ و نقش این خاندانها در تحولات فراز و فرود خاندان سلطنتی در ایران باستان هست. لازم به ذکر است که این نام هارپاگ به عنوان یک نام بزرگ ازش نام برده میشه که غالبا در منطقه همدان امروزی سکنا داشتند. این خاندان برای اولین بار ما در دوره آشور ازش نامی به گوش ما میرسد که در دوره سارگون دوم آشوری مدتی در برابر این شخص ایستادگی میکنه. هارپاگ دیگری ما داریم در دوره آسارهدون که قیام میکنه بر علیه آشور، و این هارپاگ مورد نظر ما در دوره ماد خدمت شما عرض کنم که به عنوان خاندان سوم قدرت رو به دست میگیره، به سپاه کوروش میپیونده و نهایتاً نقش سرنوشت سازی رو برای حکومت پارس ایفا میکنه. خدمتون عرض شود که بعدها همین آقای هارپاگ زمانی که میپیونده به ارتش کوروش موفق میشه مناطقی از آسیای صغیر رو تحت تصرف خودش قرار بده و زیر فرمان هخامنشیان، و نهایتاً در محلی به نام کلیکیه که تقریبا میشه گفت در شبه جزیره آناتولی امروزی و منطقه به نام چوکروعا امروزه ازش نام برده میشه، در شمال خاوری قبرس. در این منطقه سلسله محلی رو برای خودش به وجود میاره. در رابطه با حمله کوروش به ماد، ما سه تا منبع مختلف رو مورد بررسی قرار میدهیم. یکی خب منبع اصلی ما منبع هرودوت هست، از جغرافیای استرابو میتوانیم استفاده بکنیم، و همچنین گاه شماری بابلی که گذشته از تاریخ هرودوت یگانه اطلاعات ما درباره درگیری آستیاگ و کوروش از همین اسناد بابلی هستش که در طول سلطنت نبونید شاه بابل در بین 655 تا تقریبا 539 قبل از میلاد رو در بر گرفته. خب در ابتدا جنگ که صورت میگیره شکست با پارسیان هست.
بله، بله.
و حتی پیروزی هایی در خود سرزمین پارس نصیب آستیاگ میشود. سه تا جنگ کلن صورت میگیره و نهایتاً در سومین جنگ که به گفته بسیار از محققین در منطقه پاسارگاد نبرد سوم صورت میگیرد که با حمایت زنان در این زمان از قبیله پاسارگاد و ملحق شدن اونها به ارتش هستش که نهایتاً سپاه پارس به پیروزی میرسه و سرزمین ها به دست کوروش تصرف میشود و بنابر منابع بابلی در سال ششم سلطنت نبونید هستش که آستیاگ توسط سپاهیانش که شورش کرده بودند به نوعی دستگیر میشه و خدمتون عرض شود که ولی بعد موفق میشه فرار میکنه به پایتخت که حکمتانه نامیده میشد پناه میبره. در قصر خودش به البته این مطلب رو ما از گفته های آستیاگ برداشت میکنیم که ایشون میگن که کتسیاس اسخایی میکنم از مطلب کتسیاس برداشت میکنیم که ایشون میگوین که آستیاگ بعد از ورود به قصر به کمک دخترش به نام تومیریس و داماد خودش به نام اسپی تاماس موفق میشه پنهانی در درون بخشی از قصر خودش مخفی بشه. کوروش ورود میکنه به قصر، نزدیکان رو مورد بازجویی قرار میده که محل اختفای